ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گفتگوها و گزارش ها. صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا با غلبه بر ژاپن. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حمله‌های هوایی آمریکا به مواضع نیروهای تحت حمایت حکومت ایران را محکوم کرد. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه پهپادی و سایبری ایران وضع کرد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران در بازی که دقایقی پیش به پایان رسید تونست تیم ملی فوتبال ژاپن رو شکست بده. تیم ژاپن یکی از پرقدرت ترین تیم‌های حال حاضر آسیاست، اما تیم ملی فوتبال ایران در یک نمایش بی‌نقص با هدایت امیر قلعه‌نویی سرمربی ایرانی خودش تونست به مرحله نیمه نهایی صعود بکنه. بازی مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا میان دو تیم ایران و ژاپن با نتیجه 2-1 به نفع ایران به پایان رسید. گل ابتدایی ایران رو محمد محبی در دقیقه 55 و گل دوم رو علیرضا جهانبخش از روی نقطه پنالتی در وقت‌های تلف شده به ثمر رسوندن، در حالی که یک دقیقه به پایان وقت‌های تلف شده وقت قانونی بازی باقی مونده بود. گل اول ژاپن هم که زننده اولین گل این دیدار بود در دقیقه 28 وارد دروازه ایران شد. با این برد ایران به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد و حریف برنده بازی قطر و ازبکستان در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آسیا خواهد شد. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حمله‌های هوایی ایالات متحده به مواضع نیروهای تحت حمایت ایران را محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد شنبه حمله‌های نظامی که بامداد شنبه آمریکا به عراق و سوریه انجام داد رو محکوم و اقدام واشنگتن رو به گفته خودش ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین خواستار بررسی این حمله‌ها در شورای امنیت سازمان ملل شد. در همین حال احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی نقش حکومت ایران در حمله‌های نیروهای تحت حمایتش به مواضع آمریکا رو رد کرد.
چه یمن و چه عراق و چه خود فلسطین و لبنان و همه جا، این الان مسئله این نیست، بحث ایران نیست.
همزمان وزارت خارجه سوریه هم حمله های شبانه آمریکا به عراق و سوریه رو محکوم کرد. نخست وزیر عراق هم این اقدام آمریکا رو محکوم کرد و گفت که در جریان حمله های ایالات متحده در خاک عراق 16 تن کشته و 25 تن زخمی شدند. آمریکا اعلام کرده که این حمله ها رو در تلافی حمله های مرگبار گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی به پایگاه خودش در کشور اردن انجام داده و این حمله ها ادامه خواهد داشت، به طوری که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده هواپیماها و بمب افکن های آمریکا شب گذشته به بیش از 85 هدف در عراق و سوریه حمله کردند. این حمله بامداد شنبه 30 دقیقه بامداد شنبه به وقت ایران انجام شد و در جریان اون هواپیماهای متعدد از جمله بمب افکن‌های راهبردی و استراتژیک B-1 آمریکا که از خاک آمریکا به پرواز در آمده بودند شرکت داشتند. بنابر اعلام سنتکام این اهداف شامل مقرهای فرماندهی و کنترل عملیات و همچنین پایگاه‌های تدارکاتی و پهپادی بودند. اما ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های تازه‌ای رو علیه برنامه پهپادی موشک‌های بالستیک و فرماندهی جنگ سایبری جمهوری اسلامی وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد 4 شخصیت حقوقی مستقر در ایران و هنگ کنگ رو تحریم کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا این افراد رو به عنوان شبکه مخفی تأمین و تدارک برای برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی معرفی کردند. اما در تیراندازی به سوی تجمع مالباختگان پیشفروش خودرو در تاکستان، در شهرستان تاکستان ایران، یک تن جان خودش رو از دست داد و کشته شد. فرمانداری این شهرستان خبر داد که در پی تیراندازی به سمت تجمع مالباختگان پیشفروش شرکت الماس خودرو در تاکستان، یک نفر کشته و شماری هم زخمی شدند. به گفته معاون فرمانداری تاکستان، این مالباختگان شامگاه جمعه 13 بهمن در پی فراخوانی که او غیرقانونی توصیف کرد، مقابل خانه یکی از عوامل شرکت الماس خودرو تجمع کرده بودند. این مقام فرمانداری تاکستان گفته که به دلیل تیراندازی با اسلحه شکاری از سوی یکی از منصوبین به شرکت الماس خودرو به سوی معترضان، یک تن زخمی و یک تن هم جان خودش رو از دست داده. ضارب آنگونه که اعلام شده در کمتر از یک ساعت بازداشت شده. اما ارتش آمریکا در حمله‌های گسترده تأسیسات و پایگاه‌های گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی را هدف قرار داد که به کشته شدن ده‌ها تن از ماموران و تخریب مقرهای اونها منجر شد. اما چه گروه‌هایی در عراق و سوریه در همسویی با تهران عملیات‌هایی را علیه منافع آمریکا و متحدانش در منطقه انجام می‌دهند؟ مهدی بیگی در گزارشش گروه‌های اصلی تحت حمایت جمهوری اسلامی را بررسی کرده که می‌شنویم.
بالاخره بعد از 5 روز آمریکا حمله تلافی جویانه خود را علیه مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران و همینطور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه آغاز کرد. اما در مورد حملات صورت گرفته چه جزئیاتی وجود دارد؟ برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها به خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید:
U.S. forces have struck more than 85 targets.
اون چه در حال حاضر می‌دونیم اینه که نیروهای ایالات متحده بیش از 85 هدف رو با استفاده از بیش از 125 مهمات نقطه زن هدف قرار داد. این اهداف در عراق و سوریه هستند و منابع دولتی میگن که طیف وسیعی از تأسیسات آسیب دیدن. این اهداف شامل مراکز فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، موشک‌ها، مراکز نگهداری پهپادها، تدارکات، زاغه‌های مهمات و همچنین برخی گروه‌های شبه نظامی و حامیان سپاه پاسداران میشه که در حملات به آمریکا و متحدانش نقش داشتند.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته هنوز مشخص نیست چه تعداد از شبه نظامیان کشته و زخمی شدند، اما شبه نظامیانی که آقای کربی از آنها سخن میگوید وابسته به چه گروه‌هایی میتوانند باشند. از زمان سرنگونی حکومت سابق عراق به رهبری صدام حسین در سال 1381 تا کنون در دوره‌های مختلف گروه‌های شبه نظامی متعددی در این کشور تشکیل شدند، گروه‌هایی که بسیاری از آنها از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند و به عنوان گروه‌های نیابتی ایران شناخته می‌شوند. در عراق 5 گروه شبه نظامی عمده مورد حمایت ایران فعالیت دارند. مهمترینشان کتایب حزب الله است که مؤسس آن ابو مهدی مهندس بود، کسی که در خودروی حامل قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، همراه او بود و 4 سال پیش در پی حمله پهپادی آمریکا کشته شد. کتایب حزب الله عراق ارتباط تشکیلاتی مستقیم با حکومت ایران دارد و مأموریت خود را به شکست کشاندن طرح آمریکایی اسرائیلی در خاورمیانه معرفی می‌کند. دومین گروه شبه نظامی عمده در عراق کتایب سید الشهدا به فرماندهی ابو علا ولایی است. سومین گروه حرکت النجبا است که فرماندهی آن را اکرم کعبی به عهده دارد. گفته شده که این 3 گروه در هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در عراق فعالیت بیشتری داشتند. اصحاب اهل حق به فرماندهی قیس خزعلی و گروه بدر به فرماندهی هادی آمری 2 گروه دیگر هستند. برخی از این گروه ها علاوه بر عراق در سوریه هم پایگاه و فعالیت داشتند، اما در سوریه جمهوری اسلامی از سال 2011 و آغاز جنگ داخلی در این کشور اعزام نیرو به آن را آغاز کرد. این نیروها به طور گسترده در استان دیروزور و شهر مرزی بوکمال با عراق در کرانه غربی رود فرات استقرار دارند. از جمله گروه‌های فعال در سوریه، لشکر فاطمیون متشکل از مهاجران افغان و زینبیون متشکل از پاکستانی‌ها هستند. حزب الله لبنان هم از گروه‌های دیگری است که از سال 2013 فعالیت خود را در سوریه گسترش داده است. حملات آمریکا به عراق و سوریه در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی به دنبال تهدیدات ایالات متحده مبنی بر انجام حملات تلافی جویانه حضور نیروهای خود در این 2 کشور را کاهش داده است.
گزارشی بود از همکارم مهدی بیگی درباره گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه، گروهایی که در عراق و سوریه فعال هستند و به نوعی بازوهای منطقه‌ای سپاه قدس جمهوری اسلامی محسوب میشن و شب گذشته ایالات متحده مواضع برخی از اونها رو هدف قرار داد در واقع پاسخ به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی که اخیراً در اردن با حمله پهپادی جان خودشون رو از دست دادن. اما ساعاتی پیش گفتگویی داشتم با حمید نوذری، دبیر کانون پناهندگان سیاسی برلین، و درباره تجمع امروز در این شهر علیه اعدام از او پرسیدم. تجمعی که در برخی دیگر از شهرهای اروپایی هم امروز برگزار شده علیه صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی. با هم میشنویم این مصاحبه رو.
تجمع امروز ما علیه اعدام یک حرکت از حرکت سراسری 24 نهاد در تمام اروپا و کانادا بود که در 11 شهر همزمان امروز برگزار میشه. ما در کنار دروازه براندنبورگ این برنامه رو برگزار کردیم با جمعیت نسبتاً خوب. دو هدف اصلی داشتیم، یکی این که سکوت مجامع عمومی به ویژه مجامع عمومی در اروپا و آلمان رو علیه این اعدام های اخیری که در ایران میشه تذکر بدیم، چون که از نظر ما واقعا این سکوت خجالت آوره و در مجامع عمومی تماما مسئله ایران و مسائل امنیتی اتمی و منطقه‌ای گره خورده. و دوم این که ما میخواستیم صدای خانواده ها، زندانیان و فعالین شجاع ایرانی رو که در این روزهای سخت در ایران و در اون شرایط صدای علیه اعدام رو بلند کردن پشتوانه بدیم و بگیم ما از این صدا و از این صدای شجاعانه پشتیبانی میکنیم و مثل همیشه خواستار لغو مجازات اعدام، لغو شکنجه و آزادی همه زندانیان سیاسی شدیم. این به نظر ما بخشی از این حرکت سراسریه که بتونیم حداقل مجامع کشورهایی رو که در اون زندگی میکنیم رو نسبت به مسئله نقض حقوق بشر در ایران حساس تر بکنیم.
آیا از دولت مردان یا مسئولان محلی و منطقه‌ای هم حضور داشتن در این تجمع اعتراضی؟
در کنار ما از کانون وکلای بلند پیام حمایت داشتیم. کانون نویسندگان و انجمن قلم با ما ابراز همبستگی کردند و همینطور بیانیه فمینیست های ایرانی آلمانی در حمایت از لغو مجازات اعدام اینجا قرائت شد و همچنین انجمن کردتباران مقیم بلن هم نمایندشون در اینجا بود و بیانیه همبستگی و در تقویه مجازات اعدام قرائت شد.
گفتگویی بود که ساعتی پیش انجام دادم با حمید نوذری، دبیر کانون پناهندگان سیاسی برلین در آلمان، و درباره تجمع اعتراضی امروز گروهی از تشکل‌های ایرانی به صدور و اجرای احکام اعدام که در این مدت اخیر هم افزایش پیدا کرده و خبرهای فراوانی از اون شنیدید و خواندید گفتگو کردم. نظر او رو پرسیدم درباره اهداف این تجمع که با هم شنیدیم. اما در پیوند با همین موضوع یکی از وکلای محمد قبادلو، جوان 23 ساله معترضی که به تازگی و در میان ناباوری از سوی قوه قضاییه اعدام شد، در گفتگوی خبر داده که اعدام محمد قبادلو به رغم مخالفت پزشک پرونده انجام شده و آنگونه که این وکیل اعلام کرده، محمد قبادلو به هنگام اعتراف به جرم از خوردن داروهای سنگین اعصاب و روانش خودداری می‌کرده. داروهاش رو مدتی بوده که مصرف نمی‌کرده و این در پرونده عنوان شده. خانم مهدخت دامغانپور، وکیل یکی از وکلای محمد قبادلو، به اتهام قتل یک مأمور پلیس اشاره کرده و گفته که در مصاحبه، در گفتگویی که با وبسایت دیدبان ایران داشته روز شنبه امروز منتشر شد، تمام ایرادات و اشکالات رو مطرح کرده درباره ابهاماتی که درباره قتل یک مأمور پلیس وجود داره و اون رو منتسب کردن به محمد قبادلو. خانم دامغانپور در این گفتگو از جمله به نبودن گزارشی از پذیرش مأمور نیروی انتظامی که با خودروی محمد قبادلو برخورد کرده در بیمارستان اشاره میکنه که ظاهرا این مأمور رو در بیمارستان پذیرش نکردند. او همچنین تاکید میکنه که تمام شاهدان پرونده مأموران نیروی انتظامی بودند و هیچ گزارشی مبنی بر اینکه شخص دیگری شهادت داده باشه که محمد قبادلو به دلیل زیر گرفتن این مأمور نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های سراسری، اعتراض سراسری 1401، اعتراض زن زندگی آزادی، باعث مرگ این مأمور شده وجود نداره، جز همونطوری که گفتم شهادت ماموران خود نیروی انتظامی. مشروح این گفتگو رو شما میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید، در اونجا به طور کامل صحبت‌های یکی از وکلای محمد قبادلو منتشر شده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.